کار.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. خوش آمدید به یکی دیگر از راهکارهای شبکه رادیویی اقتصاد در دوشنبه 23 روز از مهر ماه و پاییز 1403 خورشیدی. همراه شماییم تا حوالی ساعت 19. راهکار از هفته گذشته شنبه تقدیم حضورتون میشه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 با شما همراه هستیم و هر روز در راهکار به سراغ یک موضوع اقتصادی میریم. شنبه مثلا این هفته از منابع انسانی HR گفتیم. روز گذشته سراغ آموزش در بازار سرمایه رفتیم. سه شنبه فردا هم از بازار سرمایه خواهیم گفت و امروز همونطور که قبل‌تر وعده داده بودم به سراغ بازاریابی، فروش و تبلیغات میریم. شما هم اگر نیاز به دریافت مشاوره در حوزه بازاریابی، فروش و تبلیغات دارین، ازتون میخوام که پیامک ارسال بکنید به 30000 3637 تا بر اساس آنچه که شما پرسش میکنید مشورت بگیریم و درس بگیریم از آنچه که مدرس امروزمون در اختیار ما قرار خواهد داد. امروز در برنامه راهکار در این غروب دوشنبه 23 مهر ماه همراه هستیم با مدرس و مشاوره برنامه، جناب آقای مهندس محسن نوروزلو، کارشناس فروش و بازاریابی. شما هم اگر سوالاتی در خصوص بازاریابی دارید، با توجه به شغل‌های مختلف در خصوص فروشتون، پرسش و ابهام و چالشی دارید در حوزه اینکه چه بکنید تا تبلیغات مؤثرتر و کاراتری رو داشته باشین، ازتون میخوام که پیامک برامون ارسال بکنید به 30000 3637. فاصله ای رو داشته باشیم، پیامک های شما رو نگاهی بیاندازیم تا مهمان عزیزمون، مدرس و مشاور امروز برنامه راهکار رو خدمتتون معرفی داشته باشم. برای ما پیامک ارسال کردن آقای سام کمالو از تهران، شنونده راهکار هستند. درود بر شما آقای سام. فرجزاده هم ما رو میشنوند و با برنامه راهکار همراه هستن. گفتن موضوع فرداتون چیه؟ امروز رو حالا دریابید. امروز درباره بازاریابی، فروش و تبلیغات قراره که تا حوالی ساعت 19 صحبت بکنیم. فردا سه شنبه قراره بریم سراغ دوباره بازار سرمایه. این هفته هم دیروز هم فردا از بازار سرمایه میگیم. روز چهارشنبه هم با ما باشید و بشنوید راهکار رو 18 تا حوالی ساعت 19 از راه اندازی کسب و کار و تبدیل ایده به کسب و کار خواهیم گفت. درود به شما همراهان عزیز. همراه هستیم. بار دیگر معرفی بکنم با کارشناس فروش و بازاریابی، جناب آقای مهندس محسن نوروزلو. درود بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه راهکار آقای نوروزلو گرامی.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز. مرسی که تو این تایم، تو این زمان دارن این برنامه خوب رو گوش میدن. امیدوارم که با کمک شما و دوستان به نتیجه ها و راهکارهای خوبی برسیم و بتونیم انتقال تجربه خوبی رو به دوستان داشته باشیم.
سپاس از حضور شما. قطعا با حضور حضرت علی این اتفاق خواهد افتاد و حدود 50 دقیقه دیگه که برنامه به پایان میرسه، مطالب و دستاورد خوبی رو در حوزه بازاریابی، فروش و تبلیغات بر اساس آنچه که شما مطرح میکنید، پرسش های شنونده ها که شما پاسخگوشون هستین، خواهیم داشت. میگه نه 18:54 5 دقیقه صحت این ماجرا رو از شنونده ها پرسش خواهم کرد. اما بحث بازاریابی، فروش و تبلیغات، یکی از سوالات پرتکرار و آنچه که شاید ذهن خیلی ها رو درگیر بکنه، آقای نوروزلوی گرامی، بحث ارتباط این تنوع و بکارگیری بازاریابیمون با توجه به حوزه فعالیتمون هست. حالا بیاییم استاقیش بکنیم و مشاغل مختلف رو در اون در نظر بگیریم و میخوام همین پرسش رو با این بخشم در نظر بگیریم که به صنعت فعالیتمون هم ربط داره، که مثال صنعت فولادی، صنعت فرش، صنعت خشکبار برن سراغ فلان تبلیغ بهتره، فلان صنعت سراغ اینو از انواع مختلف تبلیغات نره بهتره. چنین چیزی رو داریم یا نه تبلیغات و بازاریابی یکسان هست برای حوزه های مختلف، هم کارها هم صنایع؟
ببینید اگه منظورتون دقیقا اینی که مثلا من اگه دارم تو صنف فولاد کار میکنم برم سراغ چه کانال تبلیغاتی، بله متفاوت. یعنی مثلا خیلی از صنف ها نمیتونن روی فضای تبلیغات محیطی اصلا تبلیغ بکنن، مثل صنف پزشکی، داروسازی، این اصلا اجازه تبلیغات ندارن. و یا مثلا صنعت فولاد چون صنعت کاملا تخصصیه، چون اول فرمودی درس میکنن، لزومی نداره که بیان توی محیطی که عام مردم دارن میبینن فعالیت کنن، چون کاملا در واقع بیزینس تو بیزینس هست، یا میگیم بی تو بی هست و علنا نمیتونن توی فضای مس مارکت یا بازار گسترده بیان تبلیغات کنن. وقتی ما یه محصولی داریم میفروشیم که عموم مردم باهاش سر و کار دارن، پس تو هر فضایی که خود مردم و اون بازار هدفمون، اگه بگیم اسمشو بذاریم، یا اون در واقع سگمنتمون، بخش مشتریانمون اونجا هستن، اگر اونجا تبلیغ کنیم پول تبلیغات و بازاریابیمون دور سوخت نریختیم، اگر جایی هدفمند تبلیغات.
بله.
اما اگر نه، مثلا یه محصولی داریم تولید میکنیم مثل مبلمان، من بیام مبلمانی که توی کرج دارم تولید میکنم و کاملا به اون لوکیشن من، به اون محیط من بستگی داره، به استان من نمیتونم اونو توی شهرهای دیگه خیلی زیاد بفروشم، شاید یکی بیاد بخره ولی بهای تمام شدهش انقدر بالاست که صرفه نداره،
مقرون به صرفه.
پس من نمیام توی الان صدا و سیما بیام تبلیغ اینجوری کنم، مگر اینکه تو شبکه‌های استانی باشه که مردم خود اون استان مخاطبش باشن و ببینن و اینجا پول تبلیغات بازاریمون دور نریخته باشن.
بسیار عالی. بله منظورم همین بود، ولی منطقه هم شما اشاره کردید. خب طبیعیه با توجه به نوع حالا فعالیتی که شاید دفتر مرکزی و فروشگاه های اون محصول خاصمون، مبلمان رو اشاره کردید، خوشبار رو بنده بهش اشاره میکنم، توی یک استان خاص هست، یه شهرستان خاصی هست، خب منطقی نیست که توی شهری دیگه فعالیت داشته باشن، تبلیغات داشته باشن. منظورم از این ماجرا اینه که میخوام بگم تو همون منطقه خاص رو در نظر نگیریم، ولی بیایم سراغ این که نوعی از تبلیغات رو، مثلا تبلیغات عمومی تری مثل رسانه ملی رو اشاره میکنم، نفع و فایدهش برای اون محصول ما، کالای ما، عام هست، کلی هست، فراتر از اینکه استان البرز باشه یا هر چیز دیگه‌ای، نفعش به هممون خواهد رسید. بفرمایید که این تبلیغات حالا چه استانی باشه، چه منطقه‌ای باشه، یا نوع اون تریبونی که انتخاب میکنیم، مثلا رسانه ملی باشه، نشریات باشه، یا نوعی اصلا بازاریابی رو بخوایم داشته باشیم که دهان به دهان باشه.
ببینید بازاریابی معمولا یک پله قبل از فروش داره اتفاق میفته و علنا اگر قرار باشه فروش خوبی رو تجربه کنیم باید یک بازاریابی خیلی حرفه‌ای‌تری انجام داده بشه. خیلی ها بازاریابی رو از تبلیغات جدا میدونن.
بله.
ولی به صورت خیلی خاص میخوام تو این برنامه اشاره بکنم که تبلیغات بخشی از بازاریابیه، بحث برندسازی بخشی از بازاریابیه، یا خیلی ها بحث فروش رو تو خود بازاریابی میبینن یا خیلی متصل به بازاریابی و نزدیکش میبینن. پس الان اگه داریم بحث بازاریابی رو میکنیم، همزمان داریم تبلیغات رو در واقع میبینیم، همزمان داریم بحث برندینگ رو میبینیم، همزمان داریم بحث جایگاه سازی شرکت یا اون محصول رو داریم میبینیم. اصلا ما بازاریابی میکنیم که جایگاه سازی بکنیم برای محصول یا خدماتمون. حالا این جایگاه سازی تو ذهن مخاطب ما باید اول مخاطبمون رو بشناسیم، جسته بازارمون رو بشناسیم و از همه مهمتر بودجهمون رو بشناسیم. من توی یکی از برنامه‌های قبلی که تو رادیو اقتصاد در خدمت دوستان نه. بودم در مورد بودجه بندی در واقع تبلیغات عرض کردم که آقا اگر ما می‌خوایم یک بازار گسترده‌ای رو هدف قرار بدیم با بودجه کم اصلا وارد اون بازار نشیم، چون علناً همون سرمایه رو هم از بین بردیم و دور می‌ریزیم. چون یه وقتی من دارم توی تلویزیون تبلیغ می‌کنم و باید همزمان تبلیغات سطح اینترنت هم داشته باشم، همزمان تبلیغات سمت فضای مجازی رو هم داشته باشم که اگر مخاطب من توی تلویزیون محصول یا خدمات منو دید، توی رسانه در واقع عمومی، بتونه تو جای دیگه منو پیدا کنه. ولی وقتی یه جا محصول منو ببینه یا خدماتمو ببینه، جای دیگه بخواد دنبالم بگرده و به من دسترسی نداشته باشه، علناً اون تبلیغات از بین رفته و هدر رفته.
هدفمند یعنی نبوده. شما میفرمایید که تمام کانال‌های مختلف، فضاهای مختلفی رو که اسباب تبلیغات داره یک بار پوشش بدیم.
بله، بیا مثال بزنم.
ما بمباران بکنیم تو اون لحظه. بله. حالا لحظه‌مون شاید یک فصل باشه و بعد نتیجه رو بتونیم بررسی کنیم.
درست. اینکه میگم مثلا کمپین تبلیغاتی یا برنامه تبلیغاتی، مثلا یه نمونه واقعی که خودم انجام دادم بود که تبلیغات بیلبوردی رفتیم.
بله.
همزمان باهاش مثلا تبلیغات گوگل رو هم رفت.
آه.
گوگل ادورز رو رفت. یعنی وقتی یه نفر از زیر بیلبورد رد میشه توی اتوبان، محصول من، نام من، خدمات منو داره میبینه. اون لحظه نمیرسه که شماره رو ثبت بکنه، ولی به محض اینکه بره این تو ذهنش میمونه، چون انقدر نام من بزرگ بود تو ذهنش مون، سری گوشی رو برمی‌داره و شروع میکنه سرچ کردن. بله، جستجو کردن توی اینترنت که ببینم اون اونجا میتونم پیدا کنم. پس بعد با یه جستجو خیلی ساده به من برسه. پس ما همزمان با تبلیغات محیطی داشتیم مثلا گوگل ادورز یا همون تبلیغات کلیکی رو هم در واقع انجام میدادیم که مخاطبی به زبان خود من همیشه میگم از دستمون سر نخوره.
بله.
و در واقع بتونیم اون رو هم جذب کنیم.
خب حالا این بخش رو، بحثی رو که مطرح کردین آقای مهندس نوروزلوی گرامی، منو به این سمت برد این سوال رو داشته باشم ازتون که اون تنوع بازاریابیمون، تنوع تبلیغاتمون پس باید توی فصل‌ها و ایام مختلف سال متفاوت باشه. از چه حیث این سوال رو مطرح میکنم؟ این که فرمودین حالا شاید محصول مثلا بخاری داریم تبلیغ میکنیم، وسایل گرمایشی داریم تبلیغ میکنیم، طبیعیه که شش ماه دوم سال فصلش هست و زمانش هست که به اون مراجعه بکنیم و تبلیغات رو داشته باشیم. اما یه بحثی رو که شما بهش اشاره کردیم، بحث اینه که همزمان بتونیم از کانال‌های مختلف توی اون زمان خاص، مثلا یک ماهی خاص، تبلیغات زیادی رو داشته باشیم. در این خصوص پس میگین که حتما یه فصلی، یه زمان خاصی رو، مثلا یک هفته خاص رو مشخص بکنیم و تنوع بازاریابی و تبلیغاتمون رو معطوف به اون فصل بکنیم.
بزنم یه مثال بزنم. مثلا من دارم هدایای تبلیغاتی تولید میکنم و میفروشم و صنایع دستیه. قاعدتا وسط تابستون تبلیغ کردنش بد نیست، میتونه مخاطبی به خودش جذب کنه، ولی بهترین زمانش برای شب یلداست، بهترین زمانش برای شب نوروزه.
بله.
بهترین زمانش برای مناسبت هایی که ادارجات، سازمان ها، شرکت ها، مردم دنبال خرید در واقع اون هدیه هستند. و بهترین کار اینه که من همه تمرکز یا بخش عظیمی از تمرکز تبلیغاتیم، چه به لحاظ بودجه، چه به لحاظ منابع دیگه‌ام، متمرکز کنم چند وقت قبل از اون رویداد، چند وقت قبل از اون مناسبت، و بتونم همه مخاطبای خودم رو به همون مناسبت در واقع جذب کنم. اینجوری فکر کنم خیلی مفیدتر است.
مفیدتر باشه. شنونده راهکار هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. همراه میشیم با لیلا علاقه‌مند و سوال مردم. در راهکار رادیو اقتصاد.
سلام به دوستان عزیز شنونده. اومدیم به یک شکلاتی فروشی، شکلات مروی. میدونید دیگه وقتی اسم مروی میاد یعنی همه چی اجناس خارجی، اما اینجا هم خارجی دارن هم
ایرانی.
سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
مرسی ممنون.
چه خبر؟
هیچ خبر خاصی.
اوضاع فروش؟
اوضاع فروش هم خدا رو شکر همین، فقط بشونی خدا رو شکر.
خودت تو حوزه فروش بسه برای مغازه تبلیغ میکنی؟
تبلیغ خاصی که نه، تا مهمترین تبلیغ ما اصالت جنس ماست. چندین و چند سال این مغازه اینجا هست 80% مشتریام تو مشتری ثابتن، فقط هم به خاطر همون اصالت و اورجینال بودن اجناس ماست که میاد.
یعنی بهترین تبلیغ برای هر فروشی کیفیت جنس.
دقیقاً. خیالشون راحته که دارن جنس اصلی میخرن، مهمترین تبلیغ برای ما اینه.
خب یک سوالی دارم. شنوندگان عزیز، قطعاً وارد این مغازه‌های بزرگ شدید که تمام اجناسشون قیمت داره، اما چه نوع قیمت زدنی؟ مثلا مینویسن قهوه مثلا اسپرسو، زیرش مینویسن 500 گرم 1,100,000، این 1,100,000 تومن رو خط میزنن، الان با قرمز مینویسن 900 تومن. این یه نوع تکنیک
هم آره، یه تکنیک فروشه، هم کلن تو این مغازه
دیگه 200,000 تومن تخفیف نمیده. ولی قیمت... چقدر روی مشتری تاثیر میذاره؟
قیمتیه که ما باید اینجا بفروشیم. خب ولی خب یه تخفیفی قائل میشیم برای مشتری‌ها، حالا 200 تومن 100 تومن، بسته به قیمت دیگه، بسته به اون مقداری که جا داره برای ما کم کنیم. قیمتی که باید بفروشیم، مثلا الان این قهوه‌ای که اون روبروی 1,700,000 ما باید بفروشیم، اونو داریم 1,350,000 میفروشیم.
چقدر تأثیر میذاره همین خط‌خطی کردن قیمت؟
خیلی تأثیر داره، چون مشتری بالاخره قیمت میگیره جای دیگه، میبینه نه واقعا اون 1,700 دارن میدن جای دیگه، ما داریم 1,350، یعنی از سود خودمون کم کردیم یه مقدار که مشتری با خیلی راحت خرید کنه اینجا.
شما اینکه فروشتون حضوریه درسته؟
حضوریه بله.
شده تا حالا یک مشکلی تو حوزه فروش داشته باشید، بشه مثل یک سوال تو ذهنتون و بخواید بپرسید؟ چون تو برنامه‌مون یک کارشناسی رو داریم درست. که به سوالات شما در حوزه فروش و حتی بازاریابی یا حتی تبلیغات پاسخ میده.
برای افزایش فروش حضوری چه کارهایی باید بکنیم؟ چه تکنیکی لازمه؟
میخواین کارشناسمون به این سوال پاسخ بدن؟
آره، به نظرمون خب علمش بیشتر از من 100%.
خیلی هم عالی. وای که بیسکویت ها ریخت، بریم کارشناسمو پاسخ بده، ما می بیسکویت ها رو جمع کنیم. درود بر شما، همچنان با ما همراه باشید.
خب این هم سوال مردم، این هم بخشی که قبل‌تر آماده شده بود توسط خانم علاقه‌مند برای افزایش فروش حضوری چه باید کرد. شما هم اگر سوالی دارید در برنامه امروز درباره بازاریابی، فروش و تبلیغات، ازتون میخوام که پیامک ارسال بکنید به 30,000,36,37. خب سری بزنم به پیامک های ارسالی شما عزیزان. آقای علی یاری از کرج با ما همراه هستند، 936-18-36 با ما همراهن. خودتون رو معرفی داشته باشین، به نام بخونمتون. گفتن بعد از 5 سال کار در حوزه تبلیغات و ساخت تیزر، متاسفانه مشتریان خیلی افت کردن، چه پیشنهادی برای بهبود این وضع دارین؟ حتما بعد از اینکه آقای مهندس نوروزلو، مهمان و مشاور و مدرس امروز برنامه، سوال بخش گزارشی رو پاسخ دادن، حتما سوالات پیامک شما رو هم بهش میرسه. ۹۱۸ ۴۷ ۷۶ با ما همراه هستن. پیامک به 30,000,36,37 ارسال کردن، گفتن با سلام خدمت شما، بهترین سیستم فروش و تبلیغات در کارخانه های تولیدی به چه صورت باید باشه؟ خیلی کلی گفتند و کاش اشاره به محصول می کردند و صنفشون رو معرفی می کردند. اینا کمک می کنه تا مشاوره دقیق تری رو داشته باشین. حتما درباره این سوال شما هم آقای نوروزلو پاسخگو خواهند بود. آقای امیر آبدی کلهوری هم مثل دو روز قبلی برنامه شنبه و یک شنبه همراهند با راهکار. خانم فائز اصلی از گیلان با ما همراه هستند و شنونده. درود بر شما که همراهید با برنامه راهکار. درباره تکرار برنامه گفتن فعلا فکر نکنم تکراری در جدول پخش رادیو اقتصاد داشته باشه. مطلع بشم حتما خدمتتون میگم که اگر برنامه رو نصفه شنیدین یا از دست دادین، تکرار برنامه رو بشنوید. اما یک راهکار خیلی مطمئن برای شنیدن راهکار این هست که مراجعه بفرمایید به تارنمای رادیو اقتصاد به آدرس radioiqtesad.ir. تاریخ رو درج بکنید، فایل صوتی برنامه رو میتونید دریافت بکنید و برنامه‌ای رو که از دست دادید شنونده باشید. 18 و 19 دقیقه از 23 مهر ماه و پاییز امسال رو سپری می‌کنید. متشکرم که با ما هستید و پیامک به 30,000 36,37 ارسال می‌کنید. اما بریم سراغ پرسشی که این هموطنمون مطرح کرده بودن در بخش گزارشی. آقای مهندس نوروزلو اینطور پرسیده بودن که برای افزایش فروش حضوری چه باید کرد، چه راهکارهایی رو باید به کار گرفت؟
مرسی. فروشنده خیلی پرشوری بودن.
بله.
من این نکته قبلش اشاره کنم که ایشون فرمودن مهمترین تبلیغ ما اصالت و کیفیت ماست.
بله، بخشی کردن.
و این اصالت و کیفیت کالا، این یه ذره تفکر برنده است، ولی کاملا قدیمیه. و اون قدیم بود که مثلا فضای تبلیغاتی به این شکل نبود، دسترسی ها به این شکل نبود، و میگفت من اگه مثلا چند نفر رو بتونم جذب خودم نگه دارم با کیفیت و اصالت جنس، مثلا بردم. امروز اینجوری نیست. امروز تو بازار رقابتی انقدر که کیفیت و جنسای متفاوتی در واقع کنار ما داره عرضه میشه، رقبا دارن عرضه میکنن، کاملا بازار رقابتیه و مشتری اصلا ترجیحی نداره مثل قبل که وفادار اون آدم بمونه. قبلا اینجوری بود، یه مثالی ما اینجا داریم، یه بار گفتیم مثلا یه نفر میگفتش که آقا میری از بازار از مغازه فلانی گردو میخری، در حالی که دم در خونه‌شون هم بود، ولی میرفت تا بازار مثلا یه مقدار گردو میخرید، میومد میگفت من همیشه میگم بازار فلانی همیشه گردوامو میخرم. این آدم های قدیمی تر معمولا این شکلی وفادار بودن، جدید اصلا این شکلی نیست. یعنی تو همون در واقع برند های مختلف یا مثلا خرید آنلاینی که میخوام بکنن، اصلا براشون مهم نیست امروز از کجا میخرن، فردا از کجا، دقیقا میرن سراغ جایی که مثلا نزدیکتر باشه. حالا فردایی که دیگه نزدیکتر شد، ارزونتر شد، باز از اون میخرن،
تا اینکه خلافی ثابت بشه. آره،
وفاداری الان زیاد در واقع مطرح نیست. حالا گفتن چیکار کنیم افزایش
فروش
حضوری داشته باشیم. برای فروش حضوری دو تا بخشه، یکی اینکه مشتری بیاد تو مغازه، یکی اینکه مشتری بخره. اونجایی که بیاد تو مغازه، یعنی ما باید ایجاد پاخور کنیم.
بله.
یعنی یه چیزی که من همیشه مثال میزنم، تو جاده چالوس که تشریف میبرید، یه سری آدم هستن دم خیابون وایستادن و یک سری در واقع این باتون مانندهای دستشونه.
بله.
و مردم رو راهنمایی میکنن، دعوت میکنن به داخل رستوران. به اینا میگن آدمای بفرمازن. خب اصطلاح خودشون اینه که میگن بفرمازن. خب حالا ما برای مغازمون چه بفرمازنهایی داریم؟ از طریق کدوم فضای مجازی، از طریق کدوم فضای تبلیغاتی داریم این بفرما زنها رو ایجاد میکنیم؟
بله.
پس این خیلی مهمه که ما یک کاری بکنیم جذاب، که مخاطب دلش بیاد که وارد مغازه من بشه. پس اول پاخور داشته باشن.
بله.
بعد از اینکه پاخور داشتن، میرم سراغ چی؟ سراغ مثلا قیمت مناسب، چیدمان مناسب، برخورد مناسب، نور مناسب، عطربوی مناسب، مثلا درصد تخفیف مناسب، دسترسی مناسب. یکی از تو بازار دسترسیش خیلی راحته، یعنی همه میرن تو اونجا خرید میکنن، میان دقیقا 10 تا مغازه پشت اون ارزونتر از اونم میده، ولی چون دسترسی مناسبی نداره الانم به مشکل میخوره و مردم خیلی وقت سمت اون نمیرن.
دسترسی با پاخور فرق داره؟
ببین، دسترسی ایجاد پاخور میکنه.
آها، مثلا لازم مغازه مرزون بودن هم.
بله، میگه مثلا مغازه فلانی بره یک بازاریه. بله. کنار
جای
رهگذره. بله، دونبشه. خب این پاخور خوبی داره، ولی بله. یکی از تای کوچه است. اونی که تای کوچه است باید بیشتر به زبان خود ما میگیم اون بفرمازنها رو بیشتر استخدام بکنه، برای اینکه مشتری رو بیاره تو به اصطلاح مغازه خودش. ما یه چیزی داریم خدمت شما عرض کنم، دوستانم بشنون، به اسم نرخ تبدیل. نرخ تبدیل پاخور به مشتری، این رو خیلی جدی نمیگیرن. یعنی میتونن ماه به ماه برای خودشون بنویسن. یعنی من تو ماه گذشته 1,000 نفر وارد مغازم شد. اول اینکه از کجا وارد شد؟ نرخ تبدیل کدوم فضای تبلیغاتی بیشتر بوده برای من، برای ایجاد پاخور؟ حالا از این 1,000 تایی که وارد مغازم شد، چند تا خرید کردن؟
بله.
چند تاشون رفتن 2 روز دیگه، 5 روز دیگه اومدن، جنسم کامل شد اومدن. ما میگیم نرخ تبدیل، یعنی اگر از هر 100 نفر که وارد مغازه میشن 60 نفر خرید بکنن، ما میگیم 60% نرخ تبدیل داشتیم. این نرخ تبدیل 60% بوده. پس هر چقدر روی قیمت گذاری، چیدمان، مواردی که عرض کردن، حتی ظاهر فروشنده، برخورد فروشنده، اطلاعات کافی فروشنده و روان صحبت کردن فروشنده، هر چقدر قوی تر کار بکنیم، علنا ما اومدیم نرخ تبدیل رو بالا بردیم. من خیلی مغازه رو میشناسم که پاخور به شدت زیاده ولی نرخ تبدیل ضعیفه. یعنی هر 1000 نفری که وارد میشن شاید کمتر از آره 10 تا مثلا یا 100 نفر خرید بکنن و این نشون میده که اون مغازه خیلی باید روی جاذبه های دیگه‌اش کار بکنه.
ورودیش خوبه، پاخورش خوبه. اما مشتری نمیشه،
تبدیل به مشتری نمیشه.
و بر اساس باز همون سوالی که ابتدای برنامه و قبل از اینکه این بخش رو بشنوی مطرح کردم، اینجا باز میخوام به نوعی وام بگیرم و مطرحش بکنم. صنعت با صنعت هم فرق داره دیگه، که مشتریمون، حالا چون فیزیکی رو پرسش کرده بودین، هموطنمون، مشتری که وارد میشه تبدیل به خریدار بشه، مثلا یک نمایشگاه اتومبیل، شاید این 1000 به 1 عدد بله، خوبی باشه، بله، عدد خوبی باشه، ولی برای اینکه خوشبار رو دوست دارم، آجیل رو دوست دارم، 1000 به 1ش خیلی بده، خیلی بده.
دقیقاً
میخوام بگم یعنی حتما اون صنف و صنعت هم اثرگذار هست، که هر چندتایی که ورود پیدا میکنن به نمایشگاه اتومبیل یا آجیل سرای ما تبدیل به مشتری میشن، از همون خرید دارند یا خیر. این رو هم در نظر باید داشته باشیم، بماند که داریم درباره افزایش فروش حضوری صحبت میکنیم، چرا که پرسش این دوست عزیزمون بود. اما بریم آقای نوروزلو گرامی سراغ پیامکایی که ارسال شده به 30367. یه دوستی بیان که خودشو معرفی بکنه، پرسیده بودن از همون که بهترین سیستم فروش و تبلیغات، هر دو رو با هم میخوان، یعنی بازاریابی رو فاکتور گرفتن، فروش و تبلیغات در کارخانه های تولیدی به چه صورت باید باشه؟ البته که نگفتن کارخونه شون چی هست، اینا دقیقه میخواین راهنماییشون بکنیم، مشورت
کاش دقیقاً محصولشون رو فرمایش میکردن که چیه. مثلا اگه من دارم مواد اولیه شرکت های دیگر رو تولید میکنم، همون بی تو بی هست، بله، و باید برم سراغ در واقع مشتریان بزرگ خودم. اما اگه محصولی تولید میکنم برای عموم مردم، قاعدتا وارد تبلیغات باید بشم. ولی من همیشه توصیه‌ام به تولیدی ها اینه که خودشون وارد فضای فروش و تبلیغات به مردم نشن. چرا؟ چون هزینه های خیلی زیادی داره و تمرکزشون رو تولید حذف میکنه، مگر اینکه یک سازمان عریض و طویل و خیلی قوی و عمیقی توی فروش و بازاریابی تبلیغات راه اندازی کنن، که خب خودش مستلزم که اصلا یه شرکت دیگه بزنن، اصلا یک ماهیت و هویت متفاوتی داره. اما اگر نه، یه تولید کننده هستن، مثال عرض میکنم، دارن سنگ تولید میکنن، دارن مواد اولیه مثلا چسب دارن تولید میکنن، خب چسب چیزی نیستش که به صورت بالک و به صورت فله داره مثلا فروخته میشه، چیزی نیست که من مصرف کننده اند یوزر یا من مصرف کننده نهایی بلند شدم برم ازش خرید بکنم. پس بهترین کار اینه که بین شرکت ها تبلیغات بکنه. بهترین جای اینه که بیاد بره تو شهرک صنعتی ها یک شعبه بزنه، یه مغازه بزنه، یا یک مغازه ای رو جنساشو بریزه توش، تابلو سردر بزنه که به عنوان بیلبورد اصلا محسوب میشه، یا بره اصلا اونجا بیلبورد بزنه، نمیخواد انقدرم هزینه کنه، یه بیلبورد فقط بزنه، یا بیاد بره اطلاعات رسانی پیامکی بکنه برای اون دوستان توی اون شهرک صنعتی که مخاطبای هدفش اونجا هستن، اگر داره به صورت عمده میفروشه. اما نه، اگر داره محصول مصرف کننده نهایی میفروشه، که به نظر من اصلا زیاد، من هیچ وقت توصیه نمی کنم وارد فروش بشن، هزینه برخواهد بود.
نکته این پاسخی که آقای مهندس نوروزلو دادن این که تولیدیا خودشون وارد فضای فروش و تبلیغات به مردم نشن، بهترین کار بر اساس تجربه این سالها و دهه هاشون مطرح کردند آقای مهندس نوروزلو گرامی. 936-1836 هم با ما همراهن، گفتن خوندم پیامکشون رو، ما پاسخش رو الان داشته باشیم. بعد از 5 سال کار در حوزه تبلیغات و ساخت تیزر، متاسفانه مشتریان خیلی افت کردند. پس یعنی مشتری خوبی داشتن، من اینطور از پیامش رو برداشت می‌کنم. چه پیشنهادی برای بهبود این وضع دارید؟
آدم ها معمولا جذب چیزهای جذابتر میشن. اگر تبلیغات تیزری داشتن، تبلیغاتی داشتن که تو فضای مجازی گذاشتن و یه مدتی جذب میکرده و امروز جذب نمیکنه، دنبال کلمه جذابیت بگردن. احتمالا رقباشون جذابتر رفتار میکنن، مشتریاشون به سمت رقبا کشیده میشه.
عالی. 912-26-33 بازم میگم چرا معرفی نمی کنید خودتون رو؟ به تعدادی بازاریاب صادراتی جهت محصولات صادراتی نیاز دارم، چطور میتوان افراد بازاریاب رو جذب کرد؟ حالا که میدونیم بازاریاب صادراتی پس مد نظرشونه، بازاریابی از این دست رو چگونه باید بهش اصلا دسترسی پیدا بکنن و باهاشون وارد حوزه قرارداد و کار بشن؟
ما فردی نداریم که بگیم بازاریاب صادراتیه. یه سری ها کارگزار هستن، یه سری شرکت هم هستن که به صورت برون سپاری میتونیم بخش بازاریابی صادراتیمون رو بهشون بسپاریم. ما فرد رو بخوایم اگه بیاریم توی شرکت بگیم برو بازاریابی صادراتی کن، اگر آدمت خیلی توانمندی باشه که میره برای خودش کار میکنه، خیلی ساده از اون کام، چون واقعیتی که همیشه من باش مواجهم. اما اگر آدم خیلی توانمندی نباشه، پس آدم اشتباهی رو استخدام کردیم و الان هم برای ما نمیتونه بازاریابی تبلیغات کنه. بهترین بازاریابی برای صادرات حضور در فضاهایی که هست که تو اون کشور مقصد هست. مثال، من میخوام برای عراق یک محصولی به اسم مثال پسته رو صادر بکنم یا یک ظرف سفال رو صادر بکنم، بهترین کار اینه که من برم توی اون فضا،
تو مثال
تو اون کشور تبلیغات بکنم، تو فضاهای مجازی اون کشور تبلیغات موثرتر کنم. خیلی سایت هم هستن که دارن کار بازاریابی یا مشتریابی رو، حالا بگیم بازاریابی نه، مشتریابی رو دارن انجام میدن. شما محصولتو معرفی میکنید مثل نرم افزاری که الان هست تو سایت‌های مختلف و اینها، و شما میتونید برید محصول رو بذارید اونجا، خدماتتون رو بذارید و اون طرفی ها میان بازدید میکنن، میبینن اگه اوکی بود با اون پلای ارتباطی با شما در ارتباط
میشن. بسیار عالی، متشکرم از جناب آقای مهندس نوروزلو گرامی، کارشناس فروش و بازاریابی، که امشب در برنامه راهکار همراه ما هستن. شما هم اگر پرسشی رو دارین در خصوص بازاریابی، فروش و تبلیغات، از این فرصت پیش آمده در برنامه راهکار استفاده بکنید و پیامک ارسال بکنید به 30,000,3637. بریم و یک نکته بیشتر بدانیم.
دکتر محمد سائی، مشاور کسب و کار و بازاریابی و فروش.
اجازه بدین یک تعریف جدید از استراتژی براتون بگم. یه جوری میگم که